الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا مقتضی برای وجوب اقامه تمام است یا مقتضی قاصر است. چند طایفه از روایات بود که ادعا شده بود مقتضی وجوبن که بحث کردیم. باقیمون اونی را که مرحوم آقای خویی اینجا متعرض شدن و فرموده که دو وجه برای تمامیت مقتضی داریم. وجه اول موثقه سماعه بود، لا تسلل فجر و الغداط الا به اذان و اقامت. بله، دویست و هفت. چرا همین خواستم ببینم که ایشون. بله، این مشکل این به اصطلاح کتاب شما با کتاب ما اینه که چاپای ما با اینا فرق میکنه، صفحاش سمت راستش فرق میکنه. اون که ما مطالعه کردیم یه جای سمت راست هم که اینشون اینجا نوشته سمت چپ، ولی مهم نیست. بل مرحوم آقای خویی فرمود که دو وجه هست که مقتضی را تمام میکند. یکیش رو موثقه سماعه بود، خوندیم. یه روایت دیگه شه دیروز جا گذاشتیم، مرحوم آقای خویی فرمود. روایت دیگه هم که داریم ما، روایت باز موثقه عماره. در موثقه عمار فرمود که بله، موثقه عمار، بله موثقه عمار باب 11 حدیث 4 اینجا اینطور داره و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. نه سندش همون چیه دیگه، عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام: اذا قمت الى صلاه فریضتین فاذن و اقم وافصل بین الاذان والاقامه بقعود او بكلام او بتسبیح. فرموده که اینم دلالتش تمامه، بهترم هست از موثقه سماعه. موثقه سماعه در خصوص مغرب و مثلا قضات بود، ولی در مطلق الصلاه ایشون فرموده ای در مطلق الصلوات، در مطلق الصلوات امر کرده ما را به این که اذان اقامه بگید. نسبت به اذانش قرینه داریم، رفعیت میکنیم، نسبت به اقامه به وجوب خودش واقعه. که مرحوم آقای حکیم هم گویا بهترین روایت را در باب همین روایت موثقه عمار قرار داده، اینو آورده و فرموده موثقه عمار ظاهرش وجوبه، منتها میگه ظهورش قوی نیست. سیعتی دو تا روایت اینجاست، یه روایت هم که بله روایت بعدی هم که صحیحه زراره بود خوندیم، راجع به نماز قضا بود. آیا اینا دلالت دارن یا دلالت ندارن؟ مقتضی با این سه روایت درست میشه یا نه؟ تو ذهن ما خیلی صاف نیست. اولا که ایشون فرموده موثقه سماعه، جور فرموده موثقه سماعه احدهما ما ورد فی صلات المغرب، درست ورد فی صلات المغرب و العشاء، ولی چون زیرش داره و رخصه در همه نمازها وجوب اقامتش استفاده میشه. شاید هم مراد ایشون همین باشه، نه اینکه ایشون میخواد بگه از موثقه سماعه خصوص مغرب و قضات استفاده میشه، از موسقه عمار همه، نه از همون موسقه سمو هم همه استفاده میشه. در اذانش فقط مغرب و قضات بود، در اقامش که گفت و رخصه به اقامه فی سایر صلوات، یعنی دیگه اقامش همه جاییه، اذان ترکش رخصه ولی اقامه در همه به حال خودش باقیه. خب حالا نه، رخصه ترک اذان، رخصه ترک اذان، یکی میگه رخصه فقط اقامه را بگید، یعنی اذان را ترک کنید، ولی اذان افضل. خب این مهم نیست، حالا موسقه سمو هم اگر دلالتی داشته باشه در همه صلوات دلالت داره که اقامه واجبه، ولیکن مشکل ما اینه، ولو ما سابقا گفتیم بهترین روایت برای دلالت بر وجوب اذان همین موسقه سماعه که ایشون اونجا غفلت کرده بود نیاورده بود، ما گفتیم نه بهترین روایته، لا تصل المغرب والغداة الا باذان و اقامه. ولیکن یه شبهه‌ای برای ما پیدا شده که گیر کردیم در دلالت این موثقه بر وجوب اذان یا اقامه فرق می کنه، و اون شبهه اینه که در موثقه نماز را میگه که میگه نماز را نخون، لا نمیگه لا تترک الاذان ولی اقامه، میگه نماز را بدون اذان و اقامه نخوان، نماز را بدون اذان و اقامه نخوان، میسازه که اینا مستحب و مؤکد باشن، میگه نخون نماز را بدون اذان و اقامه. همین اگر گفت لا تصل القضاء والمغرب الا باذان و اقامتین، نماز و نخون، این امر یا نهی مثل اون روایت بعدی نیست، فعزن به خود اذان تعلق نگرفته، به خود اقامه تعلق نگرفته، به نماز تعلق گرفته، میگه نماز را بدون اذان و اقامه نیار، ولو از بابی که اذان و اقامه مستحب و مؤکد هم، این هم سازگاری داره. باز اید گفته بوده لا صلات الا به اذان و اقامه، باز یه چیزی لا صلات عمودش اون به اذان و اقامه یه، میگه لا تصل المغرب والغداة الا به اذان و اقامته. خب به قول مرحوم آقای حکیم، حالا اگرم دلالتی داشته باشد، این دلالت ضعیفه‌ایه که اندک قرینه‌ای از بین میره که خواهیم گفت. ما میگیم لا تصل المغرب والغداة الا به اذان و اقامه، ظاهرش در لزوم اذان و اقامه است، الا ان یقال که این زجر از نماز بدون اذان و اقامه است، نه بعث به اذان و اقامه، این فرق میکنه. خب حالا یه شبهه که اخیراً تو ذهن ما پیدا شده، و اما روایت ثانیه که موثقه عمارک، ما تو ذهنمون اینه دلالتی نداره. در موثقه عمار که فرمود باب 11 حدیث 4 فرمود اذا قمت الى صلاه فریضتین فاذن و اقم، وقتی خواستی نماز فریضه را بخونی فاذن و اقم وفصل بین الاذان و الاقامه. اگر این وفصل نبود می گفتیم خب امر دیگه، اذا قمت الى صلاه فریضه، مثل اذا قمت الى صلاه فاغسل وجوهکم، دلالت بر وجوب داشت دیگه. ولی چون داره وفصل امر به فصل کرده، تو ذهن ما اینه که عمود کلام موثقه عمار داستان فصله، فصل رو میخواد بیان بکنه، نه که میخواد امر بکنه به اذان و اقامه. اذا قمت الى صلات فریضتن فعزن فعزن و اقم وفصل بین الاذان و الاقامه، بینشون فاصله بینداز. به قعود او به کلام او به تسبیح. عمار هم همینو فهمید که داستان فصل رو میخواد بیان بکنه، تتمه روایت، تتمهش در حدیث 11 است. قال سألت کم الذی یجزی بین الاذان و الاقامه من القول، قال الحمد لله. زیلش هم که او سوال رو تکرار میکنه از مقدار فاصله عمود کلام در موثقه عمار داستان فاصله. اگر فرموده فأذن و اقم، مقدمتا برای اینکه حکم فاصله رو بیان کنه، پا شدی نماز خوندی اذان و اقامه بگو و فاصله بینداز بین اونها. نمیخواد اذان و اقامه مفروغ عن بوده، هرچه حکمی داره، نمیخواد حکم اذان و اقامه را بیان کنه. مثل این که اینجور گفته، وقتی که پا شدی نماز خوندی اذان گفتی اقامه گفتی فصل بینهما. بیش از این زور نه، چون او رو ادامه داده ها، فصل بین ما به قعودن او به کلامن او به تسبیحن، باز دوباره هم سوال کرد که آقا اقلش چیه، فرمود الحمدلله. به ذهن میزنه که این روایت اینو میخواد بیان بکنه، فعزن و اقیم. خوستن عمارم در نقلاش خیلی دقت نداشته که الفاظ رو درست به ما برسانه. میگه محتمل قویان که این روایت میخواد داستان فصل رو بیان کنه. به منزله اینه، وقتی بلند شدی نماز خوندی اذان و اقامه گفتی فاصله بنداز بین اذان و اقامه. اما حکم اذان و اقامه چیه؟ ساکت روایت. خب حالا اینم یه شبهه در این روایت، اینا لااقلش ظهور رو ضعیف میکنه، برای مرتبه بعد مفیده. و اما روایت سوم که ایشون میفرماد لم ارى من استدل به این روایت، صحیح زراره. صحیح زراره اونجا داره که در باب 37، بله نه، صحیح زراره باب 37 حدیث 1 دیروز خوندیم. صحیح زراره بود، اذا کان علیک قضاء و صلوات فبدا به اولهن، نه از اول شروع کن به قضا. فأذن لها، اذان بگو، و اقم اقامه بگو، ثم صلها ثم صل ما بعدها به اقامت لکل صلاتن. مشکل صحیح زراره که شاید به خاطر این جهت کسی استدلال نکرده اینه که این صحیح زراره همش مستحبات رو داره بیان میکنه. بدء به اول از مستحبات بلا اشکال، اذا کان علیک قضا صلات فبدا به اولهن فعزن لها، اذانش، ثم صلها ثم صل بعدش، بعدیا رو بعد از او بخوان. همه امور مستحبه. خیلی بعیده که این وسطش که میاد میگه و اقم، این اقمش وجوبی باشه. این همه ما درسته وحدت سیاق را به طور کلی قبول نداریم، ولی وقتی که چند چیز مستحبه در ضمنش یه امر میاد مشتبه، لااقلش اینه که اون مشتبه بهش نمیشه استدلال کرد. ما میگیم درسته که امر ظاهر در وجوبه، ولی ظهورش ظهور قدیم نیست، به اندک مناسبتی مردم میگن این شریعت همانطور که واجبات شو با اوامر بیان کرده، محرمات شو با نواهی بیان کرده، مستحبات شو با همی اوامر بیان. طبیعیه ما اوامر مستحبمون را به بچه‌مون، به زنمون نمیگیم و انت مرخصون، یه جور امر میکنیم. وحدت سیاق مانع میشه که ما بگیم این امر ظاهر در وجوبه. شاید اونایم که خصوصا نماز قضا، اینم اضافه کنید، نماز قضا اقامش واجب باشه، اینم کسی نگفته در قضا نما اقامه واجبه، اینم خیلی بعیده که نماز قضا اقامه داشته باشه. فوقش کسی به اقامه واجبه در نماز ادایی اذان و یا اقامه در نماز ادایی است، اما واجبه در نماز قضایی اینم خیلی بعیده. شاید اونا که استدلال نکردن نکتش این بوده که این رواد استدلال نکرد. خب اگر کسی حرفار قبول کرد مقتضی قاصر فبه ها، اما اگر آمد گفت نه آقا همی حرفا قوی خوی، گفت نه اینا امر ظاهرش وجوبه، لا تسله ظاهرش ارشاد و بطلانه و مقتضی تمامه، آیا مانعی داریم یا نه؟ مقام ثانی، مانع داریم از این مقتضی یا نه؟ گفتن ما موانعی داریم، نه مانع، موانعی داریم برای این مقتضی. المانع الاول روایاتی که در ملائکه صف می‌بندن، روایات متواتره بود اونجا، یقین داریم بعض از اون روایات از امام صادر شده، متواتره‌ای که در فقه میگن غیر از متواتره منطقه ها، یعنی یقین به صدور بعضی داریم، تواتر اجمالی دارن، نمیشه همه او روایت دروغ باشه، آدمای جلیل القدر روایت کردن. اونجا مضمونش این بود که اذان و اقامه بگی دو تا صف تشکیل میشه پشت سرت، اقامه تنها بگی یک صف تشکیل میشه. و تقریب استدلال اینه که این که خاصیت اقامه یک صف از ملائکه، این با استحباب اقامه سازگاری داره. صف بستن که لازم نیست که، این که می فرماد اقامه بگی یه اقامه تنها بگی یه صف میاد ملائکه، این به ذهن میزنه که اگر اقامه نگی نماز درسته ولی فراداه، فراداست. بله مؤیدش هم اینه که در اینا آقای حکیم این مانع را قبول کرده، مؤیدم آورده آقای حکیم از قول عامه که در روایات عامه همین روایت حساس صف و صفان مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اونام آوردن در بعضی از روایات اونا اینجوریه که و اگر اقامه نگی خلفت کسی نماز نمیخواند، لم یصلی خلفک احدون. ادعا اینه که وقتی میگه اقامه بگویی یه صف پشت سرت تشکیل میشود، متفاهم عرفینه که اگر نگی فقط صف ملائکه را از دست دادی، نه اصل نماز را. ببینید همین استظهار قبول میکنید یا نه؟ بله مرحوم آقای حکیم به این طایفه از روایات استدلال کرده که از این روایات استفاده میشه اقامه مستحبه، ظهور این روایات در استحباب اقامه اقوای از ظهور اون روایاتی که میگه واجبه. اگر اونا ظهور داشته باشن این ظهور شکوایه. یه روایت میگه که لا تصلی الا به اقامته، یه روایت میگه اقامه گفتی یه صف از ملائکه پشت سرت میان. ذهن عرفی ما همینو میگه، اقامه گفتی یه صف از ملائکه پیشت میان، پشت سر میان، یعنی نمازت کامل میشه که اگر نگفتی نماز صحیحه، جماعت معنوی نیست. حالا دیگه میگم اینا استظهارات عرفیه، از قدیم گفتن استظهار پدر مادر نداره، ادعایه. نماز نخون الا با اقامه، اقامه گفتی یه صف از ملائکه پشت سر میان ها، یعنی چی می؟ پس معلومش اقامه میگی الا به اقامه، یعنی به خاطر کمال پیدا کنن، نمازم جماعت بشود، نمازم همراه ملائک بشود، ملائک طول صفشون من القرب الى الشرق من الارض الى السما، اینا رو تو روایت داریم دیگه. این ترقیب ها به ذهن میزنه که میخواد استحباب را بیان بکند. لا اقلش مردم و عرف، اگر این خطابات را بدیم مردم از اون امر وجوب نمیفهمند. مرحوم آقای خویی فرمودن نه که ظاهر این روایت گفته این نیست، گفته نه واضح نیست، که ظاهرش اینه که اگر اقامه را ترک کردی نماز صحیحه، ایش که پشت سرت نمیاد. گفته نه ظاهرش این نیست، این میسازه که اگر اقامه نگفتی نماز باطله، با اینم میسازه. مرحوم آقای خویی به همین روایات در باب اذان استدلال کرد، میگه فرق باب اذان با اینجا، باب اذان گفت اگر اذان را نگویی یه صف تشکیل میشه، پس معلومه اذان واجب نیست، گفت یه صف تشکیل میشه، پس معلومه نماز صحیحه. اینجا اگر اقامه نگی دلالت نداره که نماز صحیحه، اونجا دلالت تمامه، گفت اگر اذان نگی یه صف تشکیل میشه، پس معلومه صحیحه، پس اذان واجب نیست. اما اینجا میگه نه، میگه اگر اقامه بگید یه صف تشکیل میشه، اقامه بدون اذان، اما اگر اقامه نگی چی؟ ساکته، شاید نماز باطل باشه، شاید نماز صحیح باشه، بی صرف. همین بحث سر همینه که این استظهار عرفی یا نه، ایشون انکار میکنه، پشتش گرمه به اون قاعده لوکان لبان ها، اگر نه اینم درست میکرد ما اطمینان داریم، اگر او قاعده نبود این رو درستش میکرد. بعد جواب داد از آقای حکیم فرموده اینی که در روایات عامه آمده او که سند نداره، که این روایات عامه که و اگر اقامه نگی لم یسل خلفت احدون، گفته ایم که دلیل نداره، بلکه اضافه کرده، گفته بلکه در ذیل روایات ما یه چیز دیگه آمده در ذیل این روایات ملائکه صف می‌بندن، در بعضی از روایات آمده اقتنم صفین، صفین رو غنیمت بشمار. فرموده هم اذان بگو هم اقامه بگو، اقتنم صفین، تا دو تا صف تشکیل بشه. فرنده ظاهرش اینه که یک صف مفروغانه باید تشکیل بشود، یک صف مفروغانه که باید تشکیل بشود، چون اقامه واجبه. میگه اذانم بگو تا دو تا صف تشکیل بشود. این برای اذان، برای دو تا صف، اما یه صفش مفروغنن بوده که باید اقامه واجب باشه، یه صف مفروغنن بوده، دو تا صف را غنیمت بشمار. صف دوم را غنیمت بشمار، نه هم صف اول هم صف دوم. میگه اغتنم صفه، میگه اذان و اقامه بگو، دوتا را بگو. اون روایت اغتنم صفه، روایت چندم بود؟ باب شش بود ظاهرا. زمین سزار ایشون چجوره؟ چندم بود روایت چهار، حدیث چهار اینجور داشت. بله، صحیحه عباس، روایت عباس بن هلال عن عبدالحسن رضا علیه الصلاه و السلام قال من اذن و اقام صلا خلف صفان من الملائکه و ان قام بغیر اذان صلا عن یمینی واحد و عن شمالی واحد. دو تا صف تشکیل نمیشه دیگه، دو نفر میان یه صف میشه. ثم مقال اقتنم صفین، یعنی اذان را پس بگو تا دو تا صف، این مال اون صف دومه. اقتنم صفین، اذان را بگو تا دو تا صف بشه دیگه. نه، ای که میگه غنیمت بشمار صف دوم را، پس اون صف اولش مفروغان، نه که میگه او لازمه، ای را غنیمت بشمار. بابا اقتنم صفین، گفت اذان باشه دو تا صفه، معناش اینه اذانم بگو تا او صف دوم تشکیل بشه. خب مرحوم آقای خویی فرمده ذیل روایات ما یه چیزی آمده که مناسبتش با وجوب اقامه، یه نه با عدم وجوب اقامه، برعکسش کرده. لیکن انصاف اینه که نه، اینم دلالت نداره. ما این را قبول داریم، اقتنم صفین میخواه بگه اذان را بگو که دو تا صف تشکیل بشه، این مال اذانه. مال اون صف دوم داره ترغیب میکنه. روایت من اذن و اقام صلا خلفه، اون مهمشون اذانه. بعد میگه بابا اذان نگی فقط ای برابر دو نفر میان، فقطن ملف صفه، پس اذان بگو. این ترغیب به اذانه، ترغیب به صف دومه، این ما قبول داریم. اما اینکه ثابت میکنه که بس اون صف اولش مفروغ بوده که باید محقق میشه، اینو نتونستیم بفهمیم. نه، نماز مفروغ عن این بوده که با اینم میسازم، مفروغ عن این بوده که بدون اذان اقامه هیچ صفی تشکیل نمیشه، این مفروغ عن بود. حضرت فرمود سعی کن اذان را بگی که دو تا صف تشکیل بشود. ای بینه ترغیب به اذان راسته برای دو تا صفه، ولی منافات هم نداره که بی صفش هم صحیح باشه. از کجا ایشون فرمده مفروغان عنه که یک صف لازمه؟ ای از کجا در میاد؟ با اینم می سازه که نه، یک صف هم لازم نیست، بدون صف هم نماز صحیحه، ولی حضرت فرمده بابا اذان را ول نکن دو تا صف تشکیل بشه. دلالتی نداره که مفروغ عن بوده که یک صف لازمه که بشه اقتنم صفین دلیل بر وجوب اقامه. نه، این دلاله ما از این وجوب اقامه رو نمیتونیم بفهمیم. اقتنم صفین، صف دوم را غنیمت بشمار، صف دوم را از دست نده. حالا از باب اینه که بدون صف اصلا صحیح هست، گفته صف دوم را از دست نده، تأکید بر صف دوم هست. از باب این که بی صف هم صحیح هست یا نه، با اینم می سازه که بی صف باطل هست، با یک صف صحیح هم یه صف دوم را از دست نده. صف دوم را از دست ندادن با هر دو سازگاری داره که مفروغون ان بوده بی صف باطله. میگه صف دوم را نه، صف دوم را از دست نده. این دلالت نمیکنه یک صف مفروغون ان ها. این فرمایششون هم نادرسته. تو ذهن ما این مانع اول عرفیه. ذهن عرفی ما میگه که اقامه بگو تا یه صفی از ملائکه پشت سرت باشن. این میسازه با استحبابه، میخواد بگه مستحب اقامه، اثرش یک صف از ملائکه تشکیل میشه. خب این مانع اول. مانع این همینجا هم صحبت بکنیم. پس مرحوم آقای خویی که دین روایت در باب اذان استدلال کرد، منافات نداره که اینجا قبول نداره. این دوتا با هم منافات نداره. اونجا قبول کرد بر نفی اذان، بر نفی وجوب اذان. اینجا قبول نداره بر نفی وجوب اقامه. واضحه. کما این که ایشون باز به روایت صفوان اونجا استدلال کرد. روایت صفوان میگفت که ول اذانو، روایت صفوان گفت دلالت داره که اذان واجب نیست. بو استدلال کرد. روایت صفوان باب چند بود؟ صفوان ابن مهران مرحوم آقای خویی باب 6 حدیث 2 استدلال کرد اینجا. بله، روایت صفوان انا ابی عبدالله قبلا خوندیم الاذان مسنا مسنا و الاقامه مسنا مسنا و لابد فی الفجر و المغرب من اذان و اقامه فی الحضر و السفر لانه لا یقصر فیهما فی حضر ولا سفر و توضیح که اقامتون به غیر اذان فی الظهر و العصر و الاشال آخره و الاذان و الاقامه فی جمیع الصلوات افضل و الاذان و الاقامه فی جمیع الصلوات افضل. مرحوم آقای خویی فرمود این دلیل بر این که اذان واجب نیست. خودش میگه که و الاذان و الاقامه فی جمیع الصلوات افضل، اما اینجا برای عدم وجوب اقامه استدلال نمی کنن. چرا؟ نکتش اینه. اونجا که فرمود ول اذان ول اقامه یعنی معن. اذان و اقامه معن فی جمیع الصلوات افضل. شاهدش؟ شاهدش؟ اینایی که الان گفته که اقامه داشت که دوباره معنا نداره بگه اقامه افضله. در نماز فجر و مغرب گفت اذان و اقامه و توضیح که اقامه به غیر اذان فی الظهر و العصر، ستای دیگر هم گفت اقامه دارن. اقامه رو که نفی نکرد، گفت اقامه دارن. بعد آخرش که میگه ول اذان ول اقامه فی جمیع الصلوات افضل، یعنی مجموعش افضله. گفت که خودش گفت دارن که بابا ایرا افضل را آورده برای اونایی که جا مونده. میخواد بگه بابا واجب نیست ولی افضل اونایی که جا مونده. گفت مغرب و صبح را اذان بگو، ظهر و عصر و عشا را اقامه بگو، ول اذان ول اقامه فی جمیع، میگه از اذانش غافل نشو، ول اذان ول اقامه فی جمیع الصلوات افضل از مجموعش. میگه درسته، درسته من گفتم ظهر و عصر و عشا اقامه کافیه، اذان نداره، ولی بدان اذان و اقامه در همه نمازها افضله. این مجموعشه نه جمیعش. این که مرحوم آقای خویی صحیحه صفوان در اونجا استدلال کرد بر عدم وجوب اذان و اینجا استدلال نمی کنه، درسته. بنا نیست ما هر حرفی زده چون حرف خویه رد کنیم. نه، حرف حساب رو باید قبول کرد. بله، هم هم به روایات صفان صفان اونجا استدلال کرده اینجا استدلال نکرده درسته، و هم به روایات صفوان که اونجا استدلال کرده و اینجا استدلال نکرده نکته داره، در ذهنش یه نکته بوده، منتها ما نکته شو در روایات صفوان قبول داریم ولی در روایات صفان قبول نداریم. خب این تمام شد. مانع دوم، بله مانع دومی که گفتیم طبق همه آقای آره جمع نمی کنه، درسته، عرضم به خدمت شما. و اما مانع دومی که آوردن دیگه مهمش همین مانع بود، سایر موانع سایه حماد. سایه حماد گفتن که آقا از سایه حماد استفاده میشه که اقامه واجب نیست. سایه حماد داستانی داره، خوبه حتما مطالعش بفرمایید، برای ماها هم مفیده. حضرت به حماد فرمود باب یک ابواب افعال الصلاه، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناد عن حماد ابن عیسی سند صحیح است، انه قال قال لی ابو عبدالله علیه الصلاه والسلام یوما، یه روزی نشسته بودیم حضرت فرمود تحسن ان تصلی، خوب بلدی نماز بخونی، تحسن نماز حسنی بلدی بخونی. قال قلت آقا من کتاب حریز که درباره نماز او رو حفظم، چطور بلد نیستم؟ قلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز فی الصلاه، همه چیزا رو حریز درباره نماز گفته من اونا رو حفظم. حضرت شون اصلا به تعبیر ما گفت حفظی بین علم و عمل خیلی فاصله، حفظی عمل چیه؟ قال فقال لا عليك، چیزی بر تو نیست، حالا قم فصلی نداره حفظی، بلند شو روی نماز بخون. میگه نماز خوندم، فقمت بین یدی متوجها الى القبله فصفت الصلاه برکعت و سجدت و همه کار رو انجام دادم. آخرش حضرت فرمود یا حماد لا تحسن و ان تصلی، این خطاب به ما هم هست، لا تحسن و ان تصلی، یکی نماز حماد نشد. بعد حضرت فرمود بده که بر انسان 60-70 سال بگذره، معلوم نیست که حماد 60-70 سال داشته ها، کسی نگه پیر مرد بوده 60-70 سال داشته بازن نماز، نه قاعدش بده، از این روایت استفاده نمیشه، حماد او وقت 60-70 سال داشته. حضرت فرمود که بله، آخرش فرمود اینجور که ما اقبح به رجل منکم ان یأتی علیه 60 سنه او 70 سنه فما یقیم صلاتا واحده به حدودها تامه. قال نه نه، قال حماد فعصابنی فی نفسی از ذل، خجالت کشیدم که این جور نمازی رو تحویل دادم، فعصاب فی نفسی از ذل مزل زلتی تو دلم افتاد، فقلت جعلت فداك فعلمنی الصلاه، شما به من نماز یاد بدید. فقام ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، نماز اینه، نماز طلبه بود این باشه، مستقبل القبله منتسبا صاف، فارسل يديه جميعا على فخذيه، دستش قشنگ نه که اینجوری مثل حالت ایست وایسته، نه دستاشون رو زانوشون متزللن، اینا برای ذلت در مقابل رب را بیان بکنن، علا فخذیه قد زم اصابعه و قرب بین قدمه، گشاد وای نیستید نزدیک باشه قدمه اینش، قرب بین قدمه حتی کان بین ما سلاست اصابع مفرجات، و سقبل به اصابع رجله، یک پا دیجوری نباشه یکی اینجوری، هر دو رو به قبله، و میخوام نماز تامه بخونیم، یه نمازی که از یک مبلغ دین، نماینده دین، حماد جز اونها بوده دیگه. بله، لم یحرف ما عن القبله، اینطور وایستاد به خشوع و استکانت، در حالت خشوع، حالت استکانه که در مقابل خدا وایستاده دارد، میخواد با خدا صحبت بکند، نه که باشه های جا به جا بکنه، نه این که های این برابر نگاه بکنه، این برابر چه بخارونه، نه، حالت تضرع داره، حالت خشوع داره. فقال الله اکبر ثم قرأ الحمد بترتیل، نه که الحمدلله رب العالمین الرحم، نه بابا چه عجله ای داری، کجا میخوای بری، نه، رتل القرآن ترتیل آروم آروم، الحمدلله رب العالمین، شاید الفاظ رو در معناش استعمال بکنی، تندی که فقط لقلقه زمانه، نه، آرام آرام با امیدی که به معنا هم التفاتی داشته باشی. ثم قرأ الحمد ترتیلین و قل هو الله احد، ثم صبر انیتا، وقتی هم قل هو الله تمام شد فورا نرفت به رکوع، یه خورده ای تأنی کرد، صبر انیتا به قدر ما تنفس و هو قائم، ثم قال الله اکبر، از حالتی به حالت دیگه مخابرت، الله اکبر و هو قائم، ثم رکع، بعد رکوع کرد، و ملع کفیه، دوتا دست پر کرد از زانویش، چسبون به زانویش، ملع کفیه من رکبتیه مفرجات و رد رکبتیه الى خلفیه، اون قدم خم شد که اینا مستحبات دیگه، که اگر آب را روی پشتشون میریختن یه آب تکون نمیخورد، کم خم نشو، اب نداره، رکوع واجب را انجام دادی، نه درست خم بشو. خم شدن اون متکبرا بودن که میگفتن نماز بی رکوع را قبول داریم، ما خم نمیشیم، نه، مال آدم های متکبره، درست خم بشو، خازه، گردن آماده زدن باشه، که صاف صاف. خوب مطالعه فرمایید، خطاب یا حماد، بده که آدم 60 سال 70 سال، نه، یا شیخنا، بده که مبلغ دین هستیم، نماینده دین هستیم، ولی نماز را میخوایم از سرمون وا کنیم، عجله داریم، کجا میخوای بری؟ از آخرش نمازه، مقصد نمازه، مقصد خدا، در مقصد الان قرار گرفتیم، مقصد همین هدفه، مقدمه چیزی نیست، اگرم ای برابر میدوی برای اینه، باز دوباره این مقصد شماست، اینجا باید تأنی داشته باشی، تأمل داشته باشی. خداوند همه ما را اهل نماز قرار بده و مسلم قرار بده، که سخته بود.